بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قطعنامه نقض حقوق بشر توسط طرف‌های درگیر در جنگ غزه در شورای حقوق بشر سازمان ملل تصویب شد. میرحسین موسوی و محمد خاتمی با یکدیگر دیدار کردند. وبلاگ نویسان ایرانی برنده یک جایزه عمده مطبوعاتی شدند. ساعت 9 شب به وقت تهران، 7:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اون میشنوید. سلام، آدین شب شما بخیر. مانیا منصور هستم همراه شما در مجله شبانگاهی در جمعه 24 مهر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 16 اکتبر 2009 میلادی. این مجله 30 دقیقه خواهد بود، شامل بخش‌های متنوعی چون گزارش، گفتگو و خبر. اما قبل از همه آخرین خبرهای ایران و جهان با بکتاش خمسه‌پور. بکتاش سلام.
سلام مانیا، درود شنوندگان ارجمند. شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن اسرائیل و حماس به ارتکاب جرایم جنگی در طول جنگ غزه متهم شدند. این قطعنامه از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهد چنانچه اسرائیل و حماس خود تحقیقات معتبری درباره اتهامات مربوط به ارتکاب جرایم جنگی انجام ندهند، موضوع به دادگاه بین المللی جنایی ارجاع شود. میرحسین موسوی و محمد خاتمی با هم دیدار کردند و گفتند ملت ایران با زور و فشار از راه خود منحرف نخواهد شد. به گزارش پایگاه خبری پارلمان نیوز، میرحسین موسوی و محمد خاتمی در این دیدار ضمن تاکید بر پایبندی جدی به قانون اساسی و معیارهای اصیل انقلاب و دفاع از جمهوری اسلامی از تداوم اوضاع ناگوار کنونی اظهار نگرانی کردند و این شرایط را بیش و پیش از هر چیز به زیان انقلاب، کشور و مردم دانستند. وبلاگ نویسان ایرانی به خاطر تلاش‌هایشان برای پوشش خبری وقایع انتخابات ریاست جمهوری در ایران برنده یک جایزه عمده مطبوعاتی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روزنامه‌نگار ایرانی دلبر توکلی که به دنبال از دست دادن کارش از کشور گریخت، امروز در استانبول جایزه سال 2009 محمد امین را به نمایندگی از وبلاگ نویسان ایرانی برای تعهد، شجاعت و فداکاری آنها که تحت شرایط آشفته و فشار فوق‌العاده انتخابات ریاست جمهوری در ایران را پوشش خبری دادند دریافت کرد.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان با بکتاش خمسه‌پور، سپاسگزارم. اما مجله شبانگاهی را آغاز می‌کنیم با گزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. دیدار آینده ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 و اهمیت آن. محاکمه 7 بهایی زندانی در گفتگو با نماینده جامعه جهانی بهایی در دفتر سازمان ملل در ژنو. شایعه مرگ آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و گزارش های دیگر، بمانید خواهیم شد. ایران دوشنبه آینده قراره برای بار دوم در ماه اکتبر بر سر میز مذاکره با کشورهای 5 علاوه 1 بنشینه. این دیدار در وین برگزار خواهد شد. این دیدار از آن جهت اهمیت داره که تهران باید نسبت به تعهدات پاسخگو باشه، تعهداتی که در نخستین دیدار در اول ماه اکتبر با کشورهای قدرتمند جهان در میان گذاشته. نادر وکیلی از واشنگتن.
قدرت‌های بزرگ جهان روز دوشنبه هفته آینده قرار است بر سر جزئیات موافقتنامه ایران که در دیدار اول ماه اکتبر دست آمد در وین بحث و تبادل نظر کنند. ایران موافقت کرده است که اورانیوم غنی شده خود را برای غنی‌سازی مجدد به روسیه ارسال کند، اقدامی که می‌تواند نگرانی غرب را بر سر ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران شدیداً کاهش دهد. ایران همچنین اعلام کرده است که برای دیدار روز دوشنبه خود در وین به اعزام چند تن از مقام‌های غیر ارشد خود اکتفا می‌کند، در حالی که پیش از این انتظار می‌رفت سعید جلیلی رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در این دیدار شرکت نماید. در همین حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز جمعه ضمن اعلام آمادگی برای برگزاری یک دیدار 3 روزه با مقام‌های ایرانی گفت هیچ کس نمی‌داند که این گفتگوها چه مدت به طول خواهند کشید. کارشناسان سیاسی میگویند دیدار 1 اکتبر ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 در ژنو در واقع به منزله گشایش باب مذاکرات تهران با غرب بود، مذاکراتی که هم ایران را فعلا از اعمال تحریم‌های بیشتری بر خود مسئول کرده و هم باعث کاهش تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای 7 ساله و جنجال برانگیز ایران شده است. گرچه ایران همچنان از توقف غنی‌سازی اورانیوم خود خودداری کرده، اما با برداشتن دو گام مشخص که میتواند نشانی در جهت شفاف بودن باشد، قدرت‌های بزرگ جهان را بر آن داشته تا از ایران بخواهند با برداشتن گام‌های بیشتری به سوءزن‌های موجود پایان دهد. یکی از این گام‌ها دعوت از بازرسان سازمان ملل متحد برای بازدید از تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران است و دوم موافقت اصولی تهران با ارسال اورانیوم غنی شده خود به روسیه برای غنی‌سازی بیشتر است. در همین رابطه محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است در 25 ماه اکتبر بازرسان خود را برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای قم به ایران اعزام نماید. ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان خاطرنشان کردند در صورت ناکام ماندن مذاکرات خود با ایران در پی اعمال تحریم‌های حیاتی بخش انرژی و به ویژه نفت و بنزین ایران برخواهند آمد. گفتگوهای روز دوشنبه در وین در واقع نخستین فرصت برای تهران است تا نسبت به تعهدات خود در زمینه همکاری‌های هسته‌ای‌اش با غرب عمل نماید. از سوی دیگر روسیه، فرانسه، آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سخت تلاش دارند تا در گفتگوهای روز دوشنبه خود با ایران به دستاوردهایی همچون ایجاد یک جدول زمانی و توافق بر سر یک رشته از نکات کلیدی دست یابند.
گزارشی بود از نادر وکیلی، اما به یک گزارش دیگر در همین مورد توجه فرمایید. وزارت امور خارجه روسیه همچنان به حسن تدبیر سیاستمداران ایرانی امیدواره. به عقیده مقامات بلندپایه این کشور، مذاکرات گروه 5+1 با ایران که دوشنبه آینده در وین برگزار میشه میتونه سرآغاز مرحله جدید در حل بحران اتمی این کشور باشه. اما اگر تهران از همکاری با این گروه سرپیچی کنه، تنش‌ها بر سر برنامه اتمی‌اش افزایش پیدا میکنه. آنا رایسکایا.
وزارت امور خارجه روسیه نسبت به موفقیت دور آتی رایزنی ها پیرامون برنامه هسته ایران ابراز امیدواری کرد. اندری نیستیرینکا، سخنگوی این وزارتخانه، طی نشست هفتگی خبری با اشاره به طرح غنی‌سازی اورانیوم در روسیه اظهار داشت:
معتقدیم که موفقیت این طرح روندی مثبت به تلاش هایی که در خصوص حل بحران هسته ای ایران انجام می شود خواهد داد و به گام عملی مهمی در خصوص برقراری اعتماد به صلح‌آمیز بودن فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی مبدل خواهد شد. مسکو از تمام طرف های ذی‌نفع دعوت می کند تا حد اکثر کمک را به این روند انجام دهند.
ایران که همواره مدعی صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش بوده، از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته بود در تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران که گویا برای تولید ایزوتوپ‌های پزشکی به کار می‌رود، به این کشور کمک کند. توافق اصولی در رابطه با این طرح در اجلاس کشورهای 5+1 با ایران در اول اکتبر حاصل شده. بنابراین تر ایران تا پایان سال جاری 1200 کیلوگرم اورانیوم با غلظت پایین از تأسیسات اتمی نتانز را به روسیه ارسال میکند. در روسیه آن را به قنای 20% برساند و سپس فرانسه با استفاده از این اورانیوم غنی شده 4 سلول سوختی را برای راکتور تحقیقاتی تهران تولید میکند و به ایران تحویل میدهد. جمهوری اسلامی شنبه هشدار داد که اگر مذاکرات آتی با گروه 5+1 به شکست بینجامد، برای تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران خود به تنهایی اقدام به غنی‌سازی اورانیوم به غلظت بالا خواهد کرد. بسیاری از تحلیلگران روسی نسبت به آینده تلاش‌های جهانی پیرامون برنامه هسته ایران بدبین هستند. فیودر لوکیانوف، سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی، در این رابطه به رادیو فردا گفت:
این که چه راهکارهایی در حل بحران اتمی ایران ممکن است نتیجه بخش باشند، سؤال بزرگی است. اگر درباره اقدامات نظامی صحبت کنیم، کسی ضمانت نمی‌دهد که از طریق بمباران هوایی تأسیسات اتمی ایران بتوان از گسترش برنامه هسته‌ای این کشور ممانعت کرد. اما پیامد چنین اقدامی می‌تواند وحشتناک باشد و ثبات کل منطقه را برهم زند. بعید می‌دانم که آمریکا نیز عملیات گسترده نظامی علیه ایران را آغاز کند، زیرا نه آرزو و نه توان آن را دارد. اما از سوی دیگر هیچ کس مطمئن نیست که تلاش‌های دیپلماتیک ثمر بخش باشند. تجربه نشان داده که اگر کشوری به ویژه به بزرگی و اهمیت ایران در صدد باشد به هدفی خاص برسد، تقریبا غیر ممکن است که کسی بتواند مانعش شود. البته همه تلاش خواهند کرد که ایران به سلاح اتمی دست نیابد، اما به نظرم هرچه پیش می رویم بیشتر به سیاست آینده ما فکر می کنیم که اگر این اتفاق افتاد چه کنیم.
مقامات رسمی روسیه همچنان معتقدند راه دیپلماتیک برای حل بحران اتمی ایران هنوز به بن‌بست نرسیده و از کشورهای غربی می‌خواهند منتظر عملکرد جمهوری اسلامی در نشست روز دوشنبه در وین باشند. آنا رئیسکای رادیو فردا.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
برخی از مراجع تقلید اصولگرا مانند آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله صافی گلپایگانی در روزهای گذشته از معرفی وزیر زن و احتمال معرفی استاندار زن از سوی محمود احمدی نژاد انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری اینا در این ارتباط به نقل از آیت الله مکارم شیرازی گفته شده: نمیدانیم با برخی موارد به وجود آمده در دولت چطور باید همچنان ارتباط علما با دولت رو حفظ کنیم. پایان نقل قول. بر اساس این گزارش، این مرجع تقلید به مواردی مانند حمله قرآن با سرود آواز، حضور زنان در ورزشگاه‌ها و اصرار به برخی مسائل همچون ورود زنان به دولت رو ذکر کرده که به گفته او موجب جدا کردن روحانیت از دولت میشه. آیت الله صافی گلپایگانی نیز با تاکید بر حفظ جایگاه مرجعیت، عواقب حضور زنان در دولت در آینده را منفی توصیف کرده. این مرجع تقلید اصولگرا چنین موضوعی را سنت شکنی در تاریخ 14 قرن اسلام دونسته. احمد قابل، پژوهشگر دینی در ایران، درباره مواضع این گروه از مراجع تقلید به بهروز کارونی چنین میگه:
این آقایون از نظر دیدگاه های فقهی و نظریات شرعی که البته اختصاص به خودشون داره و یا اینکه گروه هایی که هم فکر اونها هستن و الا ما مراجعی هم داریم که مشکلی با این موارد ندارن، به لحاظ شرعی مشکلی نمیبینن، ولی خب چون این آقایون خواستگاه فکریشون و دیدگاه های فقهیشون مخالف با تسلط زن بر مرد و بر ارکان قدرت و به اصطلاح بر ولایات و اینها هست و معتقدن که شرط هر گونه ولایتی و هر گونه ریاستی مرد بودن هست، اینا از این دیدگاه فقهی خودشون دارن دفاع میکنن و انگیزه اونها برای مخالفت با دولت صرفا اینه که به تصور اونها این کارها خلاف شرعه و طبیعیه که خب خودشون رو محق میدونن که از دیدگاه های فقهی خودشون دفاع کنند. ظاهرا در حدی هم بوده که دولت رو وادار به عقب نشینی کرده در ارتباط با معرفی وزیر زن.
فکر میکنید که این مخالفت چه تأثیری بگذاره؟ آیا میتونه به اون گزارش ها و یا شایعاتی که در مورد تیرگی روابط مراجع در قم با دولت محمود احمدی نژاد وجود داره پایان بده؟
ببینید، اگر دولت 100% تابع بشه نسبت به اعتراضات آقایون علما، تمکین کنه و بعد هم سعی کنن به اصطلاح این آقایون اشتباهات گذشتهشون رو هم در بعضی از اهانت‌هایی که در گفتارهاشون بوده جبران کنن و اونها بیان به عذرخواهی پیش این آقایون، خب طبیعتاً اینها موافقت خواهند کرد. اینا مشکل دیگه‌ای که ندارن، اینا انگیزه مخالفتشون صرفاً همین موارده. وقتی که مانع برطرف بشه، طبیعتاً اینها اونجوری که خودشون تاکنون موضع‌گیری کردن، اگر این بهانه ها رو از اینها دولت بگیره، اونا دیگه بهانه دیگه ای برای مخالفت ظاهرا ندارن. ولی این که دولت هم بتونه با توجه به وعده هایی که داده یا تصوراتی که از زمان تبلیغات انتخاباتی برای بعضی از حامیان دولت شکل گرفته، بتونه علارغم اون تصورات این همه پوان بده به طرف مقابلش، یعنی به مثلا مراجع تقلید و عقب نشینی بکنه از مواضعی که اعلام شده و با تاکید هم اعلام کرده، اینکه این به نفعش باشه و این روها همه رو به نفع خودش ارزیابی کنه و تمکین کنه این مسائل رو، به نظر من خیلی دشواره که ما بتونیم یک همچین تصوری رو پیشاپیش داشته باشیم. البته فشارها شکننده بوده و چون به محدوده رهبری کشیده شده، ظاهرا رهبری دولت رو وادار کرده که حداقل نسبت به معرفی وزیر زن عقب نشینی بکنن.
این گروه از مراجع تقلید که در 4 سال گذشته حامی محمود احمدی نژاد بودند و حالا به انتقاد از سیاست‌های دولت پرداختند، در حال حاضر در کنار آن گروه از مراجع تقلیدی قرار می گرفتند که از موضع اصلاح طلبانه انتقاد داشتن از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد، یا به صورت کلی انتقادهاشون حتی متوجه رهبر جمهوری اسلامی هم بوده. فکر میکنید که مجموعه این موضع‌گیری ها تا چه اندازه بتونه بر روند جاری در کشور تاثیرگذار باشه؟ یعنی آیا میتونه به طور مثال منجر به ایجاد اختلاف بشه در میان اصولگرایان؟
این اتفاق افتاده و الان در بین اصولگرایان نسبت به دولت و تصمیمات دولت این اختلاف نظر خیلی پررنگ هم هست. منتها در تأثیرش نسبت به این که بخشی از اصولگرایان زاویه پیدا کنند نسبت به خود رهبری، در این تأثیرش نسبت به اونی که قبلی کمتر بوده، به طور طبیعی میشد این انتظار رو داشت که این نهایت تأثیراتی داشته باشه و عملا منجر بشه به نه توافقاتی و عقب نشینی هایی، حالا از یا از هر دو طرف یا از یک طرف. خب حالا که اونا راضی شدن که این انگیزه ها رو مرتفع کنن و مشکلات رو مرتفع کنن، اینها از مردم جدا میشن و میرن مجددا در اردوگاه حاکمیت قرار میگیرن. باید تفکیک کنیم انگیزه های متفاوتی امروز افراد مختلفی رو به مقابله با تصمیمات حاکمیت پس از انتخابات کشونده که این انگیزه ها یکسان نیست و ما نباید یادمون بره که مراجعی که سنتی اندیش هستند اینها اختلاف اصولی روی مبانی شرعی یا روی مبانی رفتار سیاسی با این آقایون ندارن، فقط در جزئیات یک سری اختلاف نظرها دارن. اما امثال آیت الله منتظری اینها کسانی هستند که اختلافات مبنایی دارند. اینها به لحاظ مبنایی تفکرشون تفکر اصلاح طلبانه است. اینها اصلا با شیوه حکومت مخالفن.
گفتگوی بهروز کارونی بود با احمد قابل، پژوهشگر دینی در ایران، در مورد انتقاد برخی از مراجع تقلید به حضور زنان در دولت دهم. چند روزیه که شایعه وضعیت حاد سلامتی و حتی در گذشته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از داخل و خارج کشور به گوش میرسه. از وبسایت پیکنت گرفته تا روزنامه جرزلین پست و تلگراف و گاردین و مایکل لدین تحلیلگر نو محافظه‌کار آمریکایی به این شایعه و یا خبر تایید نشده پرداختن. در تنها واکنش رسمی به این شایعه، سفارت ایران در ارمنستان خبر درگذشت آیت الله خامنه ای را تکذیب کرده. بیشتر می‌شنویم در گزارشی از مرزاد پدرام.
تقریبا یک هفته پیش بود که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در چالوس شمال ایران سخنرانی کرد. او از طرح دشمن برای کمرنگ جلوه دادن حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری ایران سخن گفت.
وقتی دشمن برای اینکه این انتخابات را، این حضور عظیم را، این پیروزی بزرگ سیاسی را خراب بکنه، به شایعه افکنی، به تهمت زنی، به ایجاد اغتشاش در یک گوشه ای از کشور دست میزنه، میبینیم نگران شدن.
شایعه پراکنی، تهمت، در واقع این سخنان آخرین گفته های رهبر جمهوری اسلامی از هفته پیش تا کنون بوده و همکنون شایعاتی در مورد حاد شدن سلامت خود شخص آیت الله خامنه ای به گوش میرسد. گروهی گفتند رهبر جمهوری اسلامی در کماست، برخی دیگر هم میگویند شاید او در گذشته باشد. این خبرها به سرعت در دنیای مجازی، وبلاگ‌ها و وبسایت‌های اجتماعی شروع به گردش کرد. اما سفارت ایران در ارمنستان در گذشت آیت الله خامنه ای را شایعه دانسته و آن را غیر واقعی خوانده است. همچنین وبسایت تابناک نزدیک به محسن رضایی از نامزدهای انتخابات اخیر با اشاره به دیدارها و جلسات رهبر ایران در دو روز گذشته خبرهای اخیر در مورد وضعیت جسمانی آیت الله خامنه ای را دروغ خوانده و آنها را تکذیب کرده است. چند روز پیش روز 13 اکتبر پیکنت از وبسایت‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی گزارش داده بود که سه پزشک با نام‌های نقی علی مرادی، حسین آل شمس و پروفسور شهاب الدین مراغی برای معاینه آیت الله خامنه ای به بیت رهبری احضار شدند. وبسایت پیکنت همچنین از لغو شدن تمامی ملاقات‌های اداری رهبر ایران خبر داده بود. در همین حال مایکل لدین از تحلیلگران سیاست خارجی آمریکا که در مؤسسه American Enterprise Institute، یکی از مؤسسه‌های نو محافظه‌کار آمریکا، عضویت دارد، در همان روز با تایید این خبر و با اشاره به یک منبع موثق گفته بود که رهبر ایران سکته کرده و به کلینیک شخصیش منتقل شده است. به گفته مایکل لدین که از منتقدان سرسخت حکومت ایران محسوب می شود، تنها فرزند و چند پزشک اجازه یافتند که رهبر ایران را ملاقات کنند. البته هیچ یک از این خبرها از سوی هیچ منبعی تایید نشده است. سال هاست که خبر در گذشت رهبر جمهوری اسلامی هر از چندگاهی در قالب خبرهای غیررسمی پخش می شود و همواره پس از مدتی تکذیب می شود. آخرین بار این شایعه در زمستان 86 در اینترنت پخش و سپس تکذیب شد. در همان زمان نیز این خبر از جمله از سوی مایکل لدین اعلام شده بود. وبسایت جنبش راه سبز میگوید شایعات درباره سلامت جسمانی رهبر جمهوری اسلامی بیش از 15 سال است که شنیده می شود. این شایعات عموما حکایت از آن دارد که آیت الله خامنه ای از نوعی بیماری سرطان رنج می برد، اما درباره نوع این سرطان ادعاهای مختلفی منتشر شده است، اما هیچ خبر موثقی درباره اینکه اصلا رهبر جمهوری اسلامی مبتلا به چنین بیماری هایی باشد در دست نیست. آیت الله خامنه ای عالی ترین و پرقدرت ترین مقام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است و خبرساز شدن شایعه در گذشته رهبر ایران نیز نشان از جایگاه و موقعیت او در نظام کنونی ایران دارد. نظامی که اگر در گذشته رهبرش را تجربه کند به شکلی بنیادی با دست به دست شدن قدرت و احتمالاً استکاک‌های سیاسی درونی و جناحی روبرو خواهد شد.
گزارشی بود از مرساد پدرام در مورد شایعه در گذشته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی.
حالا چرت و خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نه.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
محاکمه هفت بهایی که بیش از یک سال پیش در ایران بازداشت شدند قرار پس از چند بار به تعویق افتادن روز یکشنبه در تهران انجام بشه. اسامی این هفت نفر که چند ماه را نیز در سلولهای انفرادی به سر بردن عبارتند از فریبا کمال‌آبادی، مهوش ثابت، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، وحید تیزفهم و بهروز توکلی. حسین قویمی در گفتگو با دیانا علایی نماینده جامعه جهانی بهایی در دفتر سازمان ملل در ژنو ابتدا از علت به تعویق افتادن محاکمه این هفت نفر میپرسه. دیانا علایی:
در واقع جامعه جهانی بهایی مطمئن نیست، ولی چون که وکلا معمولا زیر قانون ایران بایستی چند روز قبل یک دعوتنامه رسمی از طریق دادگاه به دستشون برسه و چون که تا امروز هیچی به دستشون نرسیده و محاکمه چون که قرار یک شنبه باشه، به خاطر همین هست که ما فکر میکنیم که احتمال خیلی قوی هست که باز این محاکمه عقب بیفته.
ظاهرا علت عقب افتادن محاکمات قبلی این بوده که وکلا برای مدافع این هفت نفر تقاضای وقت بیشتری برای بررسی پرونده کرده بودند. این درسته؟
بله، ببینید بار اول که یه تاریخی در ماه جولای به این هفت نفر داده بودند، اون موقع شفاهی بوده و بعدن که اصلا خانواده رفتن به دادگاه بهشون گفتن که مثلا ازشون پرسیدن چرا اومدین و همچین خبری نبوده. این بار اول بوده که یه تاریخ به این هفت نفر داده بودند. بار دوم که از طریق دادگاه همین نامه رسمی که قبلا هم راجعش صحبت کردم به دست وکلا رسیده بود، اون موقع خیلی مدت کوتاهی بود و در واقع اون وقت درسته که خود وکلا از دادگاه عقب افتادن محاکمه خواسته بودن.
بیش از یک سال هست که این هفت نفر در زندان هستند و یکی از اتهاماتی که به اونها نسبت داده میشه جاسوسی برای اسرائیل هست. این به چه معنایی است؟
خب ببینید، یک مسئله خیلی اصلی هست که این کاملا اشتباه هست، البته که این هفت نفر اصلا جاسوس نیستن و اینم فقط به خاطر این هست که الان جای مقدس برای بهائی‌ها شهرهای عکا و حیفا هستند که الان در اسرائیل هستند، به خاطر اینه که پیامبر دیانت بهائی حضرت بهاءالله از طریق دو تا کشور مسلمان یعنی ایران قاجاری و امپراتوری عثمانی به فلسطین، به کشوری که اون زمان فلسطین بوده، تبعید شدن و در اونجا فوت کردن و به اونجا هم به خاک سپردنشون. بنابراین اصلا تمام این صحبت‌های جاسوسی برای اسرائیل فقط بهانه است که این هفت نفر رو براشون حکم اعدام بخوان برای کارهایی که اصلا نکردن.
همونطور که عرض کردم بیش از یک سال هست که این هفت نفر در زندان به سر میبرند. این از نظر حقوقی درسته که پس از این همه مدت همچنان این محاکمه به تعویق میفته؟
ببینید، هرچی که برای این هفت نفر اتفاق افتاده تا به حال غیر قانونی بوده، یعنی که اول نگهداشتنشون برای چندین ماه 4 ماه برای بعضی ها 6 ماه برای یک خانم و 4 ماه برای بقیه در سلولات انفرادی و بعدن که حکمشون بازم چندین ماه صادر نشده و الانم که بعد از اینکه اتهاماتشون صادر شده باشه اینا رو بازم نگه داشتن و اجازه ندادن که با وثیقه آزاد شن و هی هم اینجوری این دادگاهشون در واقع طول میکشه. تمام این اتفاقاتی که برای این 7 نفر اتفاق افتاده کاملا غیر قانونی هست.
خانم علایی، آیا تشکیلات شما تونستن با این 7 نفر در زندان دیدار کنن؟
این 7 نفر فقط تونستن با خانواده‌های خودشون دیدار داشته باشن، یعنی اجازه ملاقات خانوادگی تقریبا هر هفته دارن، البته اکثر اوقات پشت شیشه، و ما شنیدیم که تونستن چند تا از این 7 نفر تونستن یک ملاقات با وکلاشون داشته باشن.
گفتگوی حسین قویمی بود با دیانه علایی، نماینده جامعه جهانی بهایی در دفتر سازمان ملل در ژنو، در مورد محاکمه 7 بهایی که در بازداشت به سر می‌برند.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
به گزارش خبرگزاری ها، عصر روز سه‌شنبه 20 مهر در پی چند انفجار پیاپی در یک انبار مهمات حزب الله در منطقه دبشه در جنوب لبنان، یکی از فرماندهان این نیروی نظامی کشته شد. حزب الله اسرائیل رو مسئول این انفجار میدونه. اسرائیل با رد این ادعا در شکایتی به سازمان ملل میگه وجود این انبار مهمات نقض قطعنامه 1701 سازمان ملل که حزب الله رو از انبار کردن تسلیحات در جنوب لبنان منع میکنه. در پیوند با این انفجار و بنیه نظامی حزب الله، روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال مقاله‌ای داره که برگردونه چکیده اونو از حسین آریان میشنوید.
به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، در پی انفجار انبار مهمات حزب الله در منطقه دبشه، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان نمایندگانی را به محل حادثه اعزام کردند، ولی شبه نظامیان حزب الله با کمک سربازان ارتش لبنان از نزدیک شدن آنها به محل انفجار جلوگیری کردند. این کار ضمن نشان دادن عدم بی‌طرفی ارتش لبنان و کمک آن به حزب الله، تنش در منطقه مرزی لبنان و اسرائیل را افزایش داد. این روزنامه با اشاره به اینکه شبح درگیری تازه‌ای بین اسرائیل و حزب الله همانند جنگ 33 روزه 3 سال پیش بر منطقه مرزی سایه گسترانده است، از قول مقام‌های نظامی اسرائیل می‌نویسد نیروهای اسرائیلی مستقر در شمال این کشور با درس گرفتن از جنگ 33 روزه اشتباهات گذشته را تکرار نخواهند کرد. این روزنامه در ادامه میگوید انفجار اخیر در جنوب لبنان و انفجارهای پیش از آن نشان داده که وضعیت ژئوپلیتیک حزب الله ضعیف شده است. حزب الله در جریان جنگ 33 روزه و کمی بعد از آن در خاورمیانه به عنوان یک نیروی شبه نظامی قدرتمند و فاتح تلقی میشد که توانسته بود ضمن مقابله با ارتش اسرائیل خساراتی به مناطق شمالی این کشور وارد کند و این کشور را وادار نماید که در برنامه ریزیش واکنش این نیروی شبه نظامی را در صورت حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران منظور کند. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد ایران حزب الله را از نظر نظامی و مالی حمایت می کند و به برآورد مقام‌های نظامی اسرائیل، این نیروی شبه نظامی 40,000 راکت در اختیار دارد که اکثر آنها مانند راکت‌های زلزال و فجر ساخت ایران است و برد برخی از این راکت‌ها به تل‌آویو هم می‌رسد. به نوشته این روزنامه، به رغم این انبوه تسلیحات، حزب الله در شرایط مطلوبی نیست. بعد از جنگ 33 روزه نارضایتی مردم لبنان از این نیروی شبه نظامی افزایش یافته است. بسیاری از مردم لبنان سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله، را به خاطر بمباران‌های انتقامی اسرائیل که خسارات گسترده‌ای به لبنان وارد آورد ملامت می‌کنند. علاوه بر این، جمهوری اسلامی هم حزب الله را شدیداً به باد انتقاد گرفته است. ایران دو وظیفه برای حزب الله تعیین کرده بود، یکی ادامه درگیری‌ها در سطح بسیار محدود در منطقه مرزی اسرائیل و دیگر اجرای عملیات گسترده علیه این کشور در صورت حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران. و جنگ 33 روزه نه تنها هیچ یک از این دو هدف را برآورده نکرد که بنیه نظامی و ضعف‌های حزب الله را نیز برای اسرائیل به نمایش گذاشت. از دید وال استریت جورنال، کشته شدن عماد مغنیه، فرمانده نظامی حزب الله در دمشق در سال گذشته ضربه سنگینی به این نیرو وارد آورد، چه از نظر روحی و چه از نظر نظامی.
گزارشی بوده از حسین آریان. اما اخبار بیشتر ایران و دیگر نقاط جهان رو میتونید توی وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنین. آدرس وبسایت رادیو فردا هست www.radiofarda.com. شما همچنین میتونید بر ما ایمیل بفرستین. آدرس ایمیل رادیو فردا هست info@radiofarda.com. خب دوستان، ساعت 9:30 شب هست و فرصت بیشتری باقی نیست. از همراهی شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا سپاسگزارم. همکارم راست ساعت 10 شب با آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و دیگر نقاط جهان با شما خواهد بود. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
هنوزم چشم تو برای من جام شرابه، هنوزم هستی من قصه رنج و عذابه، همه شب تا سحر جا در دل میخونه دارم، پریشون قصه ای رو با دل دیوونه دارم، سر دراهی میشینم خودم و تنها میبینم، دونه دونه عشقای حسرت که از دیده میره میشمرم. همه دل میبره هر لحظه تو مرز جنونم، میرم جایی که شاید گم بشه نامونشونم، سر دراهی میشینم خودم و تنها میبینم، دونه دونه عشقای حسرت که از دیده میره میشمرم، سر دراهی میشینم خودم و تنها میبینم، دونه دونه عشقای حسرت که از دیده میره میشمرم. یه روزی اومدم دنبال تو منزل به منزل، یه روز افتاده بودم در به در دنبال این دل، چه سودی بردم از عشق تو ای ناخونده مهمون، جز آن که تا ابد هم باشم از کرده پشیمون، سر دراهی میشینم خودم و تنها میبینم، دونه دونه عشقای حسرت که از دیده میره میشمرم. نمیتونم که دل بردارم از چشم سیاهه، ندارم طاقت موندن چنان خاری به راه، سر دو راهی میشینم خود خودم و تنها میبینم دونه دونه عشقای حسرت که از دیده میره میشمرم سر دوراهی میشینم خودم و تنها میبینم دونه دونه عشقای حسرت که از دیده میره میشمرم سر دوراهی میشینم خودم و تنها میبینم دونه دونه عشقای حسرت که از دیده
رادیوی من
رادیوی تو
رادیوی ما
رادیو فردا
رادیو فردا یادتون نره.
Buscar
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، یک نصیحت خوب پزشکان سوئدی این است که به هنگام سرفه یا عطسه کردن کف دستتان را جلوی دهان و بینی خود نگیرید، چرا که به پراکنده کردن باکتری ها و ویروس ها و آلودن هرچه پس از آن دستتان با آن در تماس قرار گیرد کمک بزرگی کرده اید. به جای آن از قسمت داخلی آرنج یا همان قوس میان ساعد و بازویتان استفاده کنید، همون جایی که به هنگام دادن آزمایش خون آماج حمله سوزن قرار میگیرد. چگونه؟ یک دست خود را مماس بر روی شانه مخالف قرار داده و آرنج خود را تا جلوی دهان بالا آورید. حتما چند بار تمرین کنید تا به طور مثال در اتوبوس یا اماکن پر جمعیت عطسه شما منجر به زمین افتادن چند نفر دیگر نشود.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
اون مثل روزگار شده، یه روز خوبه یه روز بده، یه روز خوبه یه روز بده. ای دل منی دیوونه، بذار برم از این خونه. ای دل منی دیوونه، بذار برم از این خونه.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دستگاه قضایی ایران سرانجام حکم اعدام بهنود شجاعی، جوانی که در 17 سالگی و پیش از رسیدن به سن قانونی مرتکب قتل شده بود را اجرا کرد. این اتفاق تنها یک روز پس از روز بین‌المللی مبارزه با اعدام رخ داد. نظر شما در مورد اجرای حکم اعدام در ایران چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
رادیو فردا.
Tumba, 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 t